Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
اسکندر مقدونی، شخصیتی که جهان باستان رو دگرگون کرد، و اسکندر شاهنامه که در دل ادبیات فارسی با دو نگاه متفاوت جاودانه شد، یکی پیامبرگونه و دیگری گجسته و ملعون. اما چطور یه شخصیت واحد میتونه در دو جهان به طور کاملا متفاوت تصویر بشه؟ پس در این سفر حماسی همراه داستامینوفن باشید. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 94 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که در 8 بهمن 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان دیگه‌ای برای شما روایت بکنیم تا به جان شما بنشینه. اگر از شنوندگان پروپاقرص داستامینوفن هستید، کمک بزرگی به ما میکنید که این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید تا فارسی زبانهای دیگه هم با قصه های شاهنامه و این اثر فاخر آشنا بشن. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر که از طریق اون چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه. اما اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که یاور و همراه داستامینوفن شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. زمینه فعالیت شینا صنعت پارس سرویس، فروش و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن و با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی فعالیت میکنن. بیش از این سخن نمیگم و دعوت میکنم از شما که به این اپیزود گوش بدید. در این اپیزود سفری خواهیم داشت به دل تاریخ و افسانه. امروز میخواهیم داستان دو اسکندر رو بررسی کنیم، یکی واقعی و دیگری حماسی. اسکندر تاریخی فردی که جهان رو تغییر داد. اسکندر مقدونی معروف به الکساندر، فرزند فیلیپ دوم و اولمپیاسه که در سال 356 قبل از میلاد در شهر پلا در مقدونیه و شمال یونان به دنیا اومد. در سن 20 سالگی به جای پدر به تخت پادشاهی نشست و بعد از اینکه دشمنان داخلی مقدونیه رو از بین برد، به قصد کشورگشایی و غارت ثروت عظیم شرق رو به جانب ایران گذاشت. دولت با عظمت هخامنشی رو در هم ریخت و مسیر تاریخ رو در این بخش از جهان عوض کرد. شهرت اسکندر البته بیشتر به واسطه سفرهای جنگی و پیروزی‌هایی که در این جنگ‌ها به دست آورده، تا جایی که کم کم حاله ای از افسانه و داستانهای حیرت انگیز شخصیت واقعیش رو احاطه کرد و با راه پیدا کردن این افسانه ها از یونانی به پهلوی، سریانی، لاتین، ارمنی و عبری، از اسکندر مقدونی شخصیتی ساخته شد که هم حالت رب و نو داشت و هم نیمه پیامبر بود و هم پادشاهی شکست ناپذیر. اما تبلیغات و شاخ و برگی که در اطراف زندگی اسکندر به وجود اومد به اندازه ای شد که واقعیت‌های تاریخ رو در پشت خودش محو کرد. این افسانه ها از نسب و نژاد اسکندر تا علت و محل مرگش ادامه پیدا میکنه. تاریخ میگه که نام پدرش فیلیپ دوم و نام مادرش اولمپیاس بوده، ولی افسانه ها میگن نسبش از جانب پدر به هرکول و از طرف مادر به آشیل میرسه، یا اینکه اون پسر خود جوپیتر خدای خدایانه که به شکل ماری به اولمپیاس نزدیک شده، یا اینکه فیلیپ در خواب دیده که مهری شبیه به تیر بر شکم اولمپیاس نقش بسته و همینطور بر خانه‌ای که اسکندر متولد شده دو عقاب جای گرفتن که علامت امپراتوری اروپا و آسیا بودن. به هر حال اگر از افسانه ها فاصله بگیریم، مسلمه که اسکندر تاریخی چون باید برای به دست گرفتن تاج و تخت یک امپراتوری بزرگ آماده می شده، توجه مخصوصی به تربیتش شده. مثلا برای پرورش جسم مربی و دایه و طبیب مخصوص داشته و وقتی بزرگتر شده تعلیم و تربیتش به ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی سپرده شده. اسکندر حکمت و فلسفه رو پیش این حکیم آموخته. کسی که تحت تعلیم چنین مربیانی باشه قطعاً نباید شخصی عادی بار بیاد. دربارش گفته میشه که بدنی قوی و متناسب و پوستی سفید و بینی عقابی داشته و چشمهاش به رنگی بوده که کسی نمیتونسته در اونها نگاه کنه. اسکندر 20 ساله بود که پدرش کشته شد و به جای پدر به تخت سلطنت نشست. نخستین کارش هم تنبیه اشخاصی بود که در قتل پدر دست داشتن. بعد از اون شورش‌های داخلی کشور رو سرکوب کرد و عده زیادی از مردم تب رو کشت. بعد از اون به طمع غارت ثروت پادشاهی ایران راهی این دیار شد. اما کمی قبل از کشته شدن فیلیپ، داریوش سوم به تخت نشسته بود و قصد داشت که به مقدونیه لشکر کشی کنه، ولی با کشته شدن فیلیپ و جانشینی پسرش اسکندر که کم سن و سال بود، خیال داریوش از جانب مقدونیه راحت شد، بی خبر از اینکه اسکندر در تدارک جنگی بزرگ با ایرانه. داریوش سوم با شنیدن خبر حمله با شتاب دست به تدارک جنگ شد و دستور داد تا از نقاط مختلف کشور سپاهیان جمع بشن. عده‌ای رو از یونانیان اسیر کرد و یک یونانی به نام ممنان رو که بسیار هوشمند و وارد به فنون جنگی بود به فرماندهی سپاه انتخاب کرد. نخستین جنگ و برخورد سپاه ایران و مقدونیه در کنار رود گرانیک که به دریای مرمره میریزه در گرفت که در اون سپاه ایران از جانب راست و سپاه اسکندر در طرف چپ رود به هم رسیدن. اسکندر به سرعت سپاهش رو از رودخانه عبور داد و جنگ سختی بین دو لشکر در گرفت. گفته میشه حتی خود اسکندر به دست یک دلاور ایرانی مجروح شد و عده زیادی از لشکریانش کشته شدن، ولی در نهایت سربازان اسکندر به دلیل کارآزمودگی بیشتر و بهتر بودن نیزه هاشون پیروز شدن و بسیاری از ایرانی ها و یونانیان عجیر رو از بین بردن. ایرانی ها عقب نشینی کردن. اسکندر بعد از این پیروزی برای اینکه قدرت هر نوع حرکتی رو از ایران بگیره، مخصوصا ناوگان داریوش، به طرف لیدیه در ترکیه امروزی رفت و شهرهای اونجا و آسیای صغیر رو تصرف کرد. از بخت بد در این زمان ممنون سردار نامی داریوش درگذشت و مرگ این سردار ضربه هولناکی به پیکره سپاه ایران زد. داریوش ناچار فرماندهی سپاه رو خودش به عهده گرفت و بابل رو مقر فرماندهی سپاه جدیدش قرار داد و از تمام ولایات خواست تا سپاه به اونجا بفرستن. گفته میشه که مجموع سپاهی که در بابل گرد اومدن 500 تا 600 هزار نفر میشده. سپاهی عظیم و با شکوه که برق طلا و جواهراتشون بیش از برق سلاحشون بود. اسکندر که دوری رو در کسالت بود بعد از بهبودی حرکت کرد و از سوریه گذشت و به سمت ترکیه امروزی اومد. همزمان هم داریوش لشکرش رو حرکت داد به طوری که پشت اسکندر قرار گرفت و به تعقیب اسکندر پرداخت. جنگ دو لشکر در محل بسیار نامناسبی از نظر قشون ایران در گرفت، چرا که تنگی جا باعث می شد که سپاه ایران نتونه از تعداد زیاد خودش استفاده کنه. باز هم ابتدای جنگ با شور و رشادت بسیار دو طرف همراه بود، ولی فراوانی تعداد کشته شدگان وحشتی به دل داریوش انداخت که به زودی به لشکریانش هم سرایت کرد و پارسی ها عقب نشینی کردن. در حین فرار از اون معبر تنگ بر تعداد کشته شده ها باز هم افزوده شد، به طوری که سپاه به کلی از هم پاشید و داریوش لباسهای فاخرش رو به کناری گذاشت و سوار به اسبی تندرو شد و از میدان کارزار گریخت. لشکریان اسکندر به اردوگاه ایرانیان تاختن و غارت شروع شد. زن و دختر و پسر داریوش به اسارت گرفته شدن. اسکندر داریوش رو تعقیب کرد ولی چون بهش نرسید برگشت، اما با خانواده داریوش با احترام برخورد کرد. پس از این پیروزی عازب سوریه شد و یک یک شهرهای اونجا و دمشق رو به تصرف در آورد. در این زمان داریوش برای تهیه سپاه و تدارک جنگ دیگه‌ای با اسکندر به بابل رفته بود. گفته میشه که از اونجا نامه‌ای به اسکندر نوشت و ازش خواست که مادر، زن و فرزندش رو تحویل بده و در عوضش هر مقدار که میخواد گنج و درم دریافت کنه. اما اسکندر نپذیرفت و در ادامه شهرهای سور و غزه رو در محاصره گرفت و با خاک یکسان کرد. هزاران نفر رو کشت و بعد از اون به مصر رفت و پس از دیدار از معبد آمون به ممفیس پایتخت مصر رفت. اما چون برای پایان دادن به کار داریوش عجله داشت، زیاد در اونجا نماند و با شتاب به فونیقیه برگشت. در فونیقیه زن داریوش که هنوز در اسارت اسکندر بود درگذشت و اسکندر اون رو با احترام به خاک سپرد. در اینجا داریوش یک بار دیگه از اسکندر تقاضای صلح در ازای پرداخت پول کرد که اسکندر باز هم سر باز زد و به سمت رود فرات حرکت کرد. از فرات هم عبور کرد و به طرف دجله تاخت و در حدود ارمنستان با زحمت فراوان از رودخانه عبور کرد. میگن که داریوش میتونست همونجا جلوی اسکندر رو بگیره. به این شکل شاید سرنوشت جنگ چیز دیگه‌ای میشد. ولی به هر حال دو سپاه در 19 فرسنگی اربیل به یکدیگر رسیدن و این آخرین جنگ این دو پادشاه بود. در این جنگ هم در اثر هیجانی که ناگهان در صفوف لشکر ایران روی داد، عده‌ای قصد فرار کردن و داریوش هم که خودش در میدان جنگ مشغول نبرد بود، از این حالت نگران شد و پا به فرار گذاشت و به سمت اربیل رفت. اسکندر به تعقیبش پرداخت. داریوش از اربیل و از کوهستانهای ارمنستان به ماد و همدان و بعد از اون به ری گریخت. اسکندر در پی اون به بابل و شوش رفت و قصد داشت به پارس برسه که در محلی که گفته میشه کوه‌کیلویه فعلیه بر اثر پایداری قسمتی از لشکریان ایران به فرماندهی آریو برزن نتونست از معبر پارس بگذره، چرا که ایرانی ها سنگ های کوه رو بر سپاه اسکندر می ریختن و مانع پیشرفت اونها می شدن. اسکندر ناچار عقب نشینی کرد، ولی یکی از اسیران محلی که چوپان بود اون رو از کوره راهی هدایت کرد و بالاخره اسکندر وارد تخت جمشید شد. سپاهیان اسکندر کشتار بیرحمانه ای از مردم شهر کردن و اون چه در خزانه شاهی و شهر بود رو غارت کردن. معروفه که قصر رو به انتقام لشکرکشی خشایارشاه به یونان آتش زدن، اون هم به دست زن بدکاری به نام تائیس که در سفرهای اسکندر اون رو همراهی می کرد و تأثیر بسیار زیادی روش می گذاشت. بعد از این غارت و قتل عام وحشیانه، اسکندر باز هم تعقیب داریوش رو از سر گرفت و در راهش به اصفهان و ماد گذشت و به ری رسید. در همین زمان یکی از فرماندهان لشکر داریوش که والی باختر یا ترکستان کنونی بود با بسوس یکی از همراهان داریوش پادشاه ایران رو اسیر کردن و امید داشتن که اگر اسکندر اونها رو تعقیب کرد با تسلیم داریوش مورد ملاتفت قیصر روم قرار بگیرن و در غیر این صورت ممالک رو بین خودشون تقسیم کنن. پس داریوش پادشاه ایرانیان رو به زنجیرهای زرین بستن و در عرابه ناشناس پوشیده از پوستهای کثیف انداختن و به طرف گرگان به راه افتادن. این خبر به زودی به اسکندر که در همون نزدیکی بود رسید و سراسیمه خودش رو به سپاه بسوس نزدیک کرد. گفته میشه که اگر بسوس جرأت این رو داشت تا بیسته و با سپاه کم و خسته اسکندر بجنگه، پیروزی از آنش می بود، ولی بسوس که حتی از نام اسکندر هم وحشت داشت به داریوش تکلیف کرد که سوار اسب بشه و با اونها فرار کنه، اما داریوش سر باز زد و در نتیجه خائنان چند تیر به طرف داریوش و اسب‌های عرابه و پاسبانش انداختن و فرار کردند. در این احوال اسب‌های مجروح عرابه بیراننده داریوش را از راه خارج کردند و در گوشه‌ای متوقف شد. زمان زیادی نگذشت که یکی از سربازان اسکندر صدای ناله خفیف از درون عرابه شنید. به اون نزدیک شد و پوست ها رو کنار زد و شخصی رو با لباس های فاخر و بسته به زنجیرهای طلا درون عرابه دید. داریوش تنها تونست به سرباز بگه: به اسکندر بگو در ازای نیکی هایی که به مادر و زن و فرزندم کرده نسبت بهش حق شناسم. و بعد از اون پادشاه ایران داریوش چشم از جهان فرو بست. اسکندر لحظاتی بعد به داریوش میرسه و به حال زار این پادشاه قصه میخوره و فرمان میده با احترامات شایسته اون رو به خاک بسپارن. بعد از اون اسکندر به دنبال بسوس به گرگان و ولایت بومیان مازندران رفت و این سرزمین ها رو به تصرف در آورد. از اونجا به هرات و بعد سیستان و بلوچستان و شمال افغانستان رسید. در این راه تعداد زیادی از سپاهیان اسکندر از سختی راه و سرما تلف شدن و بالاخره بعد از زحمات زیاد اسکندر به باختر رسید و بعد از گذشتن از جیهون عازم سقط شد. در این منطقه بود که بسوس رو دستگیر و به فرمان اسکندر اعدام کردند. بعد از اون راهش رو ادامه داد و سمرقند و پایتخت سقط رو غارت و ویران کرد و شهری رو هم که کوروش در کنار سیهون ساخته بود با خاک یکسان کرد. ولی در همون جا بود که نبرد سختی با سکاها داشت و تلفات و خسارت سنگین سپاهش منجر به این شد که از ادامه راه صرف نظر کنه. در همون زمان اسکندر به قدری به خودش غره شده بود که خیال میکرد واقعاً فرزند جوپیتره، پس چاپلوسان رو محترم می‌داشت و راستگویان رو تنبیه میکرد، از جمله کالیستن، فیلسوف و مورخی که در این سفرها همراه اسکندر بود که به جرم اینکه قبول نداشت اسکندر پسر خداست اعدام شد. در بهار 337 قبل از میلاد اسکندر که تدارک لشکرکشی به هند رو دیده بود، بعد از عبور از تنگی خیبر وارد هند شد و بعد از جنگ‌های بسیار قسمت غربی هند رو هم تصرف کرد و تا پنجاب هم رسید، ولی چون لشکریانش در این سفرها مشقت‌های زیادی رو متحمل شدن حاضر به ادامه راه نشدن. اسکندر در سفر بازگشت قتل و کشتار عجیبی به راه انداخت، چندین شهر رو به کلی ویران کرد، عده کثیری رو کشت و سرانجام به پاسارگاد در تخت جمشید رسید و از اونجا به شوش و همدان و سپس به بابل رفت، ولی در این شهر بیمار شد و در سال 323 قبل از میلاد در 33 سالگی در حالی که فقط 13 سال پادشاهی کرده بود درگذشت. برخی میگن علت مرگش مسمومیت بوده. این اما داستانی بود که مورخین یونانی درباره اسکندر گفتن، در حالی که به عقیده بسیاری از دانشمندان قسمت زیادی از این داستانها، مسافرتها و لشکرکشیها افسانه‌ایه که راجع به اسکندر بافته شده، وگرنه چطور ممکنه اسکندر ظرف چند سال با وسایل و امکانات اون زمان و با اون تعداد سپاهی که نوشته شده چون این مسیری رو طی کنه و در هر نقطه هم در جنگی بزرگ شرکت کنه، مخصوصا که در هیچ یک از تواریخ هند هم نشان یا دلیلی از مسافرت اسکندر به اونجا وجود نداره. با این حال برخی محققین بر این باورن که شاید به اسکندر در برخی منابع هندی به شکل تلویحی یا با نامهای دیگری اشاره شده باشه، اما نام اسکندر در متون باستانی ایران مثل اوستا وجود نداره، ولی در متون پهلوی نامش اومده و همه جا با صفت گجستک به معنی ملعون همراهه و پیک اهریمن و آسیب دوزخی ایران خوانده شده. اما در اکثر این منابع پهلوی گفته شده که اسکندر ملعون کتاب اوستا رو که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود سوزانده. بدون تردید در خدای نامک پهلوی هم که بر اساس سیر الملوک و شاهنامه ها بوده از اسکندر بسیار کم و بد نام برده شده. اما حالا با این توضیحاتی که دادم بیایید وارد دنیای فردوسی و اسکندر شاهنامه بشیم. موسیقی در اون چه که فردوسی راجع به اسکندر میگه تناقضی آشکار وجود داره. در اسکندر نامی فردوسی، اسکندر گاهی شاهزاده ای از نژاد کیانی، مردی پاکدل و آزاده است که بر مرگ دارا هم زاری میکنه، به دنبال تابوتش میره و انتقامش رو میگیره، به زیارت کعبه میره و در تاریکی در پی آب حیاته. این اسکندر نه تنها فاتحه بلکه جوینده حکمت و دانشه. در شاهنامه اسکندر به عنوان فرزند داراب، آخرین پادشاه سلسله هخامنشی و ناهید یکی از شاهزادگان یونانی توصیف میشه. اما در بخش دیگه‌ای اسکندر مانند ضحاک بیدادگر و بدندیش و محروم از بهشت خرمه. در پاسخ نامی خسرو پرویز به قیصر اینطور اومده که نخستن در آگم ز سلم بزرگ، ز اسکندران کینه ور پیر گرگ. و به همین ترتیب در چند جای دیگه فردوسی آشکارا به اسکندر ناسزا میگه. گفته میشه که این تناقض از اونجا ناشی میشه که فردوسی در به نظم آوردن داستان اسکندر از دو یا چند منبع استفاده کرده که یکی از اونها کتاب اخبار اسکندره. سرگذشت این کتاب به این شکله که 600 سال بعد از اینکه کالیستن، همون فیلسوف و مورخ همراه اسکندر، به قتل رسید و تاریخش هم از بین رفت، مطالبی رو که سپاهیان اسکندر در بازگشت به یونان روایت کرده بودن و داستانها و افسانه هایی که راجع به اون در هر جا ظهور کرده بود، به صورت مجموعه‌ای به زبان یونانی در مصر نگاشته شد که به کالیستن نسبت دادن، ولی کالیستن دروغین نامیده شد. این کتاب بعداً به پهلوی هم ترجمه شد. مطالب اون هم به سوریانی در اومد و از اونجا به عربی و به روایات منسوب به ذوالقرنین آمیخته شد. از عربی به همه مسلمان‌ها و از اون جمله بار دیگه به ایران رسید و به فارسی ترجمه شد و مورد استفاده فردوسی قرار گرفت. چون فردوسی عادت داشت که در نوشته‌هاش رعایت امانت بکنه، هم نوشته‌های این کتاب رو که تعریف و تمجید از اسکندره در نظم خودش آورده و هم از روایات ایرانی درباره اسکندر استفاده کرده که اون رو ملعون نامیدن. در اینجا این رو هم اضافه بکنیم که در اسکندر نامی سوریانی مطالبی وجود داره که در اصل یونانی اون دیده نمیشه. پس باید معتقد بود که افسانه برادری اسکندر و دارا هم در ایران برای پوشاندن ننگ شکست ایران از مقدونیه و برای اینکه نشون داده بشه که اسکندر شخصی غریبه و دشمن نبوده که به این خاک اومده، به اصل داستان افزوده شده. اما در بخش آخر میخوام به داستان ذوالقرنین هم بپردازم، چرا که بهش اشاره کردیم. در قرآن آیاتی به نام ذوالقرنین اومده در سوره کهف آیه 82 که شأن نزول اون بر اینه: مشرکان عرب و مخالفان پیامبر اسلام به راهنمایی یهودیان و نصرانیان سه مسئله از کتاب تورات برای اون مطرح میکنن تا اگر جوابی درست برابر اون چی که نوشته و در دست داشتن شنیدن، پیامبری پیامبر اسلام رو بپذیرن. سوال اول اونها راجع به نوشته‌ای به نام روح بود که بزرگترین فرشته توراته و بعضی اون رو جبرئیل میدونن و بزرگی اون چنانه که هر دو عالم و اون چه میان هفت آسمان و زمینه در بین ابروی اون جا میگیره. پرسش دوم درباره اصحاب کهف و سوال سوم قصه ذوالقرنین بود که چگونه به مشرق و مغرب رسید و حدیث سد یاجوج و ماجوج چه بود. اونها پاسخ رو از پیامبر اسلام شنیدن، پاسخی که از اون در شگفت میشن اما ایمان نمیارن. ولی ذوالقرنین واقعا چه کسی بود؟ خیلی ها رو ذوالقرنین دونستن که بعضی از اونها معروفتر از بقیه است. برخی شمریرعش پادشاه یمن که اگر یادتون باشه همونی بود که در شاهنامه شاه هاماوران بود و کیکاووس رو زندانی کرد. از این جهات برخی این پادشاه رو به عنوان ذوالقرنین یاد کردن که دوگیسوش به شانه می رسید و از مشرق به مغرب رفت و سرزمین هایی رو فتح کرد و مردم رو به زیر فرمان خودش در آورد. در تفسیر طبری سخن از ذوالقرنین به میون اومده. یکی ذوالقرنین اکبر که معاصر حضرت ابراهیم و خضر نبی مقدمه لشکر اون بوده و دیگری ذوالقرنین اصغر که اسکندر مقدونیه و سد یاجوج و ماجوج رو ساخته. برخی هم میگن که اصلاً ذوالقرنین پادشاهی معاصر حضرت ابراهیمه. گفته میشه که اسکندر خودش معتقد بر این بوده که چون فرزند جوپیتره خداوند دو شاخ به اون عطا کرده که نشانه تسخیر جهانه و فرمان داد تا تصویر اون رو با دو شاخ قوچ بر سکه ها ضرب کنن. و همینطور گفته میشه که لقب اسکندر از این بابت ذوالقرنین بوده که اون به دو جهت خورشید یعنی محل طلوع و غروب خورشید در زمین رسیده، چرا که معنای عربی این واژه هم به معنای دارای دو چنگاله. اما در نهایت یکی دیگه از کسانی که اون رو ذوالقرنین یاد شده در قرآن میدونن کوروش بزرگ هخامنشیه. لقب ذوالقرنین رو برای کوروش اشاره به خوابی میدونن که دانیال نبی دیده. شبی دانیال در خواب دید که در کنار نهری قوچی دو شاخ ایستاده بود که با شاخهاش به شرق و غرب، شمال و جنوب میتازه و کسی رو یارای مقاومت در برابرش نیست. اما ناگهان از طرف مغرب بز نری پیدا میشه که یک شاخ بلند در میان چشم داره. اون با قوچ در میفته و اون رو نابود میکنه و جبرئیل جواب دانیال رو چنین تعبیر میکنه: اون قوچ دوشاخ مالک ماد و فارسه و بز نر پادشاه یونانه که اون ملوک رو از پای در میاره. ضمناً مجسمه‌ای در کنار نهر مرغاب در نزدیکی استخر پایتخت کهن ایران کشف شده که سنگ نوشته های در کنار اون نام کوروش رو بر خودش داره. این مجسمه مردی رو مجسم میکنه که دارای دو شاخ و دو باله و به همین جهات کسانی که موافق ذوالقرنین بودن کوروش بودن اون رو دلیلی بر صحت ادعای خودشون میدونن. اونها به رؤیای دانیال نبی و پیشگویی اشعیای نبی در مورد کوروش و برحق بودنش استناد میکنن که کوروش دانیال به صورت یک قوچ دوشاخ مشاهده شده و اشعیای نبی که یکی از پیامبران عهد عتیق و اهل اسرائیل بوده هم اون رو به شکل عقاب مشرق دیده. برخی هم داریوش اول و بعضی دیگه هم تنشی هوانگ امپراتور چین در قرن سوم پیش از میلاد رو ذوالقرنین میدونن، چرا که اون دیوار عظیم چین رو در مقابل اقوام مغول ساخت که گفته میشه همون سد یاجوج و ماجوجه. اما در نهایت این مقایسه ها به ما نشون میدن که چطور تاریخ و حماسه میتونن دو رویکرد متفاوت نسبت به یک شخصیت داشته باشن. این داستان‌ها ما رو به فکر فرو می‌برن و چشم‌اندازی تازه به ما ارائه میدن، نه تنها درباره اسکندر بلکه درباره چگونگی تعریف و درک قهرمان‌ها و اسطوره‌ها در فرهنگ‌های مختلف. اما از جمله منابعی که برای ساخت این اپیزود استفاده شده، الکساندر بزرگ رویای یک امپراتوری اثر رابین لین فاکس. این کتاب به تحلیل جامع و دقیقی از زندگی و دستاوردهای الکساندر بزرگ می‌پردازد. تاریخ تمدن ایران اثر حسن پیرنیا. این کتاب هم به بررسی تاریخ و تمدن ایران با تأکید بر دوره‌های مختلف از جمله دوره هخامنشیان می‌پردازد و می‌تونه برای درک زمینه تاریخی اسکندر مفید باشه. و همینطور پژوهشی درباره اسکندر در تاریخ از ایرج گلسرخی. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که کانال یوتیوب داستامینوفن رو دنبال بکنید. اونجا ویدئوکست های جذابی رو ما از شاهنامه برای شما گذاشتیم که خالی از لطف نیست که تصاویر رو هم در کنار صوت داشته باشید. ممنونیم از شینا صنعت پارس و همه شما عزیزانی که داستامینوفن رو به دیگران معرفی میکنید تا دیگران هم با شاهنامه و آثار ملیشون آشنا بشن. ممنونم از اصلان جوشنپوش، تدوینگر عزیزمون، که در کنار من در ساخت این اپیزود من رو همراهی کرده، همینطور در جستجو برای منابع معتبر برای ساختن این اپیزود. تا قصه بعدی، قصتون بی قصه باشه. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.